بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب یه بحثی بود که مثلا وارد بشیم در بیان مواردی که قاعده تجاوز از میشه تخصیص ورده، که گفتیم همون وضوع هست یقینا. حالا البته من دارید اینه جلد اول وسائل باب وضوع باب 42، در باب 42 اونجا مطرح کرده که و عمل هم کردن که در وضوع اگر تا زمانی که وضوعش ادامه داره اگر شک کرد نسبت به بعضی از اجزا که انجام داد یا نداد باید برگرد انجام بده. تا از وضوع اگر بله بعد از فراغ از وضوع شک کرد اعتنا نمی کنه، ولی تا مشغوله باید اعتنا بکنه. پس قاعده تجاوز رو شک فل اثنا این را نداریم در وضوع. یه بحثی هم شده که به صلاح غسل و تیمم هم ملحق هستن یا نه، از موارد اختلاف بین شیخ و صاحب جواهره، که شیخ اصرار داره بر الحاق و ادعای اجماع کرده به الحاق تیمم و غسل به وضوع در این مطلب، عرض میشود خدمت شما. و بعدم توجیه کرده برای همه شون توجیه که دیگه مخصوص وضوع هم نیست، و اون این است که این موارد از مقوله شک در محصله و مأمورون به این اجزا و این ابعاض نیستن، این افعال افعال خارجیه. چون مأمورون به چیه؟ الطهارت. اینا که شنیدید صد مرتب تو رسائل خوندید، کفایه خوندید، مثل چیز عجیبی دارید تلقی میکن. محصلات هم. و مأمورون به چیه پس؟ طهارت. چه طهارتی؟ طهارت نفسیه. طهارتی را فرض کردن نفسیه که این اعمال محصلاتش هستن و مأمورون به اونه، مأمورون به اونه، اینا محصلات هست. اون وقت گفته شاید، البته شاید منشأ این که قاعده تجاوز در وضوع جار نیست که مجموعش عمل وحدانیه که منشأ از برای، یعنی محصل از برای مأمورون به، اما دیگه این جزء و جزء و جزء اینا موضوعیتی ندارن. پس بله، و وقت اگر اینطور شد خود در این توجیه غسل و تیمم هم شریکه. بله، استدلالی است که شیخ کرد. خب این اشکالی فرمایش شیخ این جوابش آقای خویی، اینا مطالبی است که آقای خویی فرموده که میفرمن اون قبول نداره که مأمورون به اینها نباشن و اثر نفسی مأمورون به، یعنی پس روی هم رفته میشد گفت این توجیه قبول نداره. قل توجیه ما نمیخواییم، عرض میشود به خدمت با ساعت شما. از اما دلیل خاص داریم در مورد وضوع به خصوص، ولی آزا صاحب جواهر و بعضی دیگه قاشدن که نه در وضوع این مطلب اختصاص به وضوع داره، دلیل خاص داریم در وضوع، اجماع هم داریم، دلیل روایت هم داریم، روایت داریم خب بالاتر از اجماع در. پس بنابراین دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم در وضوع، اما دیگه وجهی برای الحاق تیمم و غسل نیست. توجه فرمودید. ولذا اگر در غسل شک کرد در حالی که داره جانب مثلا راستش میشوره، شک کرد که سر گردن شسته یا نه، جانب چپش میشوره، شک کرد که جانب راستش را شسته یا نشسته، قاعده تجاوز جاری میکنه. و همچنین در تیمم، پس اونی که خارج شد از عموم قاعده تجاوز به تخصیص فقط وضوع خارج شد، توجه فرمودید، این هم یه مبناست. حالا این که اون توجیهی که شیخ کرده اون شیخ خودی استدلال رو میخواد یه توجیه بکنه که این را به ذهن شما نزدیک کنه. ولی اصل مطلب این است که میگه در باب خصوص وضوع که دلیل داریم الحق بقیه به اجماع تموم شد است میگه. اولش فرمودید این توجیه رو کرده که به دل شما بچسبه. حالا قبول دارید دارید ندارید هم نداشته باش. بالاخره میگه اجماع هست بر الحق. اصل وضوع هم که دلیل معتبر داریم. دیگه چی؟ دیگه این توجیه عمده مطلب نیست، اهمیت زیادی نداره. اگر پذیرفتید که پذیر نپذیرفتیدم ضرری نداره، مهم نیست. یعنی بالاخره ما دلیل خاص در وضوع داریم، دلیل معتبر. الحاق بقیه هم که میگه اجماعه، اما این اجماع رو صاحب جواهر قبول نداره. پس بحث دیگه سغروی میشه که آیا اجماع داریم به الحاق یا نداریم، که صاحب جواهر این اجماع را قبول نداره که الحاق و بقیه بعضی دیگه از آقایون که به تبع صاحب جواهر قائل به الحاق نشدن اجماع را قبول نداره سغرویان. توجه فرمونید. پس این هم راجع به این مطلب. حالا اگر مایل باشید یه بحثی راجع به اون توجیه بکنیم هم عیبی ندارم، من میتونم یه ساعت راجع به اون صحبت بکنم، اما چون خیلی اثرگذار نیست، توجیه بپذیریم نپذیریم تأثیری سر این مطلب نداره. اصل قصه اینه که روایت داریم در باب وضوع، روایت معتبر، شیخ میگه که برای بقیه هم اجماع داریم. خیلو اگر پذیرفتیم صغراش رو خود یه مجبوریم کبراش هم بپذیریم. مناقشه ای که آقایون کردن اینه که ما این اجماع را قبول نداریم در الحاق. یه چیزیش بعضی گفتن، خیلی هم نگفتن، و بنابراین قاعده تجاوز در تیمم و در غسل می شود جاری کرد. حالا او بحث دیگه بمانه، بحثی این که آیا اصل مثلا در باب طهارات ثلاث مأمورم به طهارت نفسیه است که متحصله از این افعال، یا مأمورم به خود این افعال هست. چون که در آیه شریف هم داره اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. پس هم تعلق گرفته به خود همین افعال. آره، اما در باب غسل هم داریم و ان کنتم جنبا فطهروا. دیگه اونجا نگفته فاغسل راسك و گردنك و اغسل جنب راستت را و اغسل جنب چپت را، و امرو برده سر چه؟ سر طهارت. پس بنابراین تو فکر نکنید که این مطلب به آخر رسید با این کلمه این که محقق خویی فرموده با تمام احترامات، اما اینها جای بحث دارن. پس توجه فرمودید، یا مثلا داریم ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، نگفته یحب المتوضعین یا مغتسلین یا متیممین، یحب المتطهرین. محبوبیت روی چی رفته؟ محبوبیت روی جنبه طهارت رفته و اون طهارت اثر حاصل است. حالا آقای خویی یک مناقشه دیگه اینجا می کند که بازم قابل بحثه، و نیست که میگه این طهارت نفسی که اثری باشد حاصل از این افعال، این من درآوردیه، این شما از خودتون درآوردید. اصلا خود اون طهارت یه عنوانیه که مرادش همین افعاله. خود طهارت یعنی آبکشی، استعمال الطهور یعنی استعمال الماء، این خودش طهارت دیگه. طهارت یعنی آبکشی کردن، صورت که میشوری، دستات میشوری، در حقیقت داری تحصیل طهارت میکنی. یه طهارت خود همینه، نه اینکه اثر نفسی حاصله از این. یه اینم دلیلی نداره. پس وقتی که اینطور شد باز بالاخره یه مطلب دیگه پیش میاد. غیر از این است که این بحث دیگه تتمش و نهایتش بماند برای وقت دیگری. چرا؟ چون که مهم نیست در مطلب ما. اختلاف بین شیخ و صاحب جواهر در الحاق وضوع به صلاح غصبتی هم ما اینه که آیا اجماع داریم یا نداریم. ای داریم حرف شیخ درست، ای نداریم حرف صاحب جواهر درست. و سلام.
حجا اگر قاضی فراغ و تجاوز و تکن از نایبات مرحوم امام یکی بدونیم در وضوع خود دیگه بعد از وضوع که دیگه قاضی فراغ دیگه صحت نمی کنه، یعنی باید تجاوز تبدیل تجاوز
نه، این قاعده فراغ هم صحت میکنه چون شک در صحت داری و بعد تمام عمل. اما بگید چون که قاعده فراغ مرجعش به قاعده تجاوزه، خب قاعده تجاوز اون وقت اینطور باید تعبیر بکنیم، قاعده تجاوز در اسنا جاری نیست، اما قاعده همین قاعده تجاوز اگر شکتون بعد تمام الفراغ من العمل باشه جاریه، یعنی دیگه اون وقت به سراج نعمل اونش اون قدر متیقنه از بطلانش اینی که در اثنا باشه، در اثنا وضو شک کردی قاعده تجاوز جاری نیست، هیچ قاعده ای جاری نیست. بله، اما اگر بعد وضو شک کردی دیگه اشکالی نداره. شک کردی که مثلا سر گردن شسته بودی یا نه، نمیدونم صورت شسته بودی یا نه، جاری میشه، جاری میشه، چون که مصداق قاعده فراغه، یعنی هم فراغه هم تیا بگو تجاوز بعد العمل اشکال نداره، جاریه. پس اگر شک کردیم بعد ما فرغنا من الوضو جاری، حاجی میخواد اسمش تجاوز بذاریم، میخواد اسمش بذاریم قاعده فراغ، اما اگر در اثنا شک کردیم نه جاری نیست، به هیچ اسمی جاری نیست. توجه فرمونه، نخ فراغ هم جاری نیست، در اثنا هیچ کدام جاری نیست، یعنی در اثناء وضو شک کردیم صورت مونه که شستیم صحیح بود یا باطل، باید برگردیم. نه اختلافی نیست، نه در وضو، نه بعد الفراغ از وضو شک کردیم یا در اثناء فرو، میگم در اثناء وضو بعید، نه نه نمیدونم، حالا شاید ایشون شخصا گفته باشن، اما در اثناء وضو کل ما شکک باید اعتنا بکنی، برگردی. نه اون عملی را که شک کردی باید برگردی، هر چی سعی انجام دادی که دیگه دایی نداریم، هر چی شک داری باید برگردی. خب بله، رعایت ترتیب هم که باید بکن. فبناهن علی ذلک عرض کنم به خدمت شما، اینم راجع به این مطلب که دیروزم اشاره کردیم، حالا هم تکمیلش. و بحث بعدی که یک قدری هم مهمه این است که در تطبیق بر مصادیق در باب عرض کنم رکوع و سجود که عرض می شد، یک مرتبه ما میگیم دخول فی الغیر اصلا لازم نیست، اگر دخول فی الغیر اعتبار نداشته باشه خودی راحت میشه، میگیم سقط میکنه، یعنی که مرحوم امام خیلی مصر به این مطلب که شک بکنین در چیزی و قد خرجت من، هر میشد خرجت من یا من محله، اگه شک در اصل وجودشه خارج شدی از محلش، دیگه دخول در غیر دیگه این هر میشد خودش موضوعیتی نداره. التفات فرمودید چرا؟ برای اینکه ما از قرائن مختلفه انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، پس میزان اینه که شک اگر در محل بود اعتبار داره، در این محل خارج شدید که اعتبار نداره. و سلام، این قید دیگه یه قیدیه من باب الغالبه که گفته میشه خرجت من شیء و دخلت فی غیر، ملاک اصلی همونه که انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، و یا اون روایات دیگه داره که کل ما مزا یا کل ما شککت فیه مما قد مزا فهمزی ولا اعادت علیک، که موزی را میزان قرار داد، دیگه دخول در غیرم مقید نیست. فبناهن علی ذلک عرض میشود ما عمل میکنیم به اینها و همچنین اماریتی که ذکر شده و حینه توزع از کرامن و حینه شد، خواهی دیگه همچه قیدی نداره، اماریت مال چیه؟ مال این که اگر در محلی در اثنایشی شک اعتبار داره، اما اگر از این خارج شدیه دیگه این امارت بر صحت و این که عمل شما درست بوده. فتحصل من ما ذکرنا، این که همه روایاتی که سر هم میذاریم اینطور استفاده میکنه، اما در تطبیقش بالاخره کی ما از محل خارج میشیم، چطور؟ در باب رکوع و سجود بحث هست. مثلا فرض کنید که در باب رکوع، نه نه رکوع اون دیگه تمام شد، خود یه وقتش گذشت کن، در باب رکوع و سجود و موقعی که بحث وضو رو میگفتیم باید بیم بخوانید، خب گذشت دیگه، نه دیگه فراموش کن، خود یه وقت هم فراموش هم کرده باشیم هم دیگه قابل رجوع نیست. بله قاعده جاریه. بله عرض کنم خدمت شما، بیم سراغ رکوع و سجود، بحث است که آیا خروج از محل به چیه؟ که حداقلش که ما شک میکنیم رکوع انجام دادیم، یعنی کی از محل رکوع خارج شدیم؟ در بعضی از روایات دارد استتم قائما، در بعضی از روایات داره اهوا الى سجود، در بعضی از روایات داره وقد سجد. حالا اگر ما اون قاعده کلی را قبول کردیم که صدق بکنه، بایستی جزء بعدی هر چیه که از اون محل وقتی خارج میشه که وارد بشه در جزء بعدی، واجب بعدی. واجب بعد از رکوع چیه؟ قیام بعد از رکوع. خب ولذا این روایت هم داره که عنه عن فضاله عن ابان عن فضیل بن یسار قال قلت لابی عبدالله استتم قائما، یعنی قیام کاملی میکنم، فلا ادری رکعت ام لا، قال بلا قد رکعت، فمزه فی صلاتک فانما ذلک من الشیطان، که میزان را قرار دادن بر قیام. خب حالا وقتی شک میکنه که رکوع انجام داده یا نه، خودش در حال قیام میبینه، شک میکنه که رکوع انجام داده یا نه، خب وقتی از کجا بدونه که این قیام قیام بعد از رکوعه؟ خب وقتی کسی شک داره رکوع کرد یا نه، شکش برمیگرده که این قیامش قیام قبل از رکوعه مال حمد سو وقتی که قرائت میخون یا قیام بعدیه. اگر شک اینطور شد، خب شکی در خروج از محله. اگر قیام قبل رکوعه، خب الان محل رکوعه. اگر قیام بعد رکوعه، خب دیگه از محل خارج شده. اما اگر کسی شک کرد که من رکوع انجام دادم یا نه، خب یعنی چه؟ یعنی این قیام من الان نمیدونم که قیام اولیه یا قیام دومیه. از این جد. اما روایت، حالا باید یه طوری روایت معنا بکنیم. ولی آزا در روایت دیگه ذکری از قیام نکردن. شک فی الرکوع فی حال القیام نه، مطرح نیست. چرا؟ به خاطر همین اشکال که عرض کردم. منشأش همین اشکاله. تو آدم یقین نداری که این قیام بعد از رکوعه. خب شک داره در که رکوع انجام داد یا نه. ای شک داره، پس مرجع شکش به اینه که این قیامش قیام قبلیه. خب اون وقت پس بنابراین اگه شک داره که از محل خارج شده یا نشده. اصلا بعد حالا اصل عدم هم نمیخواد، باید یقین کنی که از محل خارج بشه. خب یقین کجا بکنه؟ بنابراین علت این که قیام بعد از رکوع قیام را هست، هرچند جزی از اجزا واجب، اما اگر وقتی ما شک کردیم که رکوع کردیم یا نه، از این شک ما متولد میشه که این قیام چه قیامیه. وقتی شک کردیم که این چه قیامیه، دیگه یقین نداریم به خروج محل، چون احتمال میدیم که قیام قبل از رکوع باشه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین خارج از محل نشدیم. شاید هم شدیم، شاید هم نشدیم، نمیدونیم. بنابراین علم نداریم به خروج از محل. نه نه ده همین. حالا بعد عرض میکنم. ولهذا در روایات دیگه هی میگن شک فی الرکوع بعد ما سجد. اسمی از قیام دیگه نیاوردن. چون شک در رکوع مستلزم شک در قیامه. که آیا یه قیام قبلیه یا قیام بعدی. خب ولازا گویا گفته شده در بعضی از روایات اهوا الی السجود. حالا یه بحث دیگه هم هست در هوی. هوی میکنه در حال هوی به سجود شک کرد. هر شخص در باب رکوع بعضی از روایات دارد که شک فر رکوع بعد ما سجد. خب اون که دیگه 100% درسته، چون سجده بعد. اما حالا ببینیم هوی الی السجود چطوره. بعضی از روایات داره کافیه و مرحوم امام هم چون عرض میشه چیز بوده، مؤید این بوده که دیگه به اصطلاح دخول در جزء بعد لازم نیه. هوی خود از مقدماته، هوی خودش جزء شرعی نیست، از مقدماته، ولی کافیه. روایت هم داره، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. عرض کنم خدمت شما عنه، بله بله، برای تجاوز عنه عن ابي جعفر، که احمد ابن محمد ابن عیسی است، عن احمد ابن محمد ابن ابي نصر، عن ابان ابن عثمان، عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله. روایت ششم از باب 13 از ابواب رکوع. قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل اهوى الى السجود فلم يدري اركع ام لم يركع، قال قد رکع. حضرت فرمود دیگه رکوع کرده انشاءالله. پس اگر اندل هوی هم شک کرد، این روایت تصریح داره، صحیح هم است که کفایت میکنه و این دیگه قاعده تجاوز جاری میشه. قال قدرکه، بله انشاءالله رکوع کرده، توجه فرمودید، این در باب رکوعینه داره. حالا علت این که اصحاب قیام را مقیام بعد رکوع رو مطرح نکردن، عرض کردم علتش همونه که آدم در حال قیام وقتی شک کرد که رکوع کردم یا نه، پس در خود قیامش هم شک داره که این چه قیامیه. عرض کنم به خدمت شما، لیکن راجع به هوی بله اختلاف نظر است، اما نظر اقوا این است که همین هوی لسجود هم کافی باشه، به خاطر اینکه قاعده تبسلا در قاعده تجاوز میزان بر مزیه، مزیه محل، مزیه محل هم حاصل شده دیگه. این کسی که هوی میکنه به طرف سجده، خب قرار این دیگه بعد رکوع یا لابد رکوع انجام داده. عرض کنم به خدمت با سعادتتون، آقای محقق خویی اینجا نپذیرفته و فرموده که نخیر، باید حتما بره به سجده و در سجده شک کنه در رکوعش. حال هوی قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه هوی از مقدماته و این نیست، عقلیه هوی، ولی دخالت شرعی نداره. ترتیبی تو ترتیب نیامده، در ترتیب آمده سجده بعد رکوع، اما هوی نه، یه چیز عقلی. فبناً علی ذلک، اگر در حال هوی شک کرد، باید به شکش اعتنا بکنه. خب مرحوم امام نظر خود ما اینست که کافیه، به استناد همون عموماتی که گفتیم و به استناد صحیحه ابی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، رجل اهوا الى السجود فلم يدر اركه ام لم يركه قال عليه السلام قد ركع، انجام داده انشاءالله. توجه فرمودید. حالا محقق خویی این روایت رو توجیه میکنه و تعبیرش میکنه. ببینید نهایت کنید حالا چه تعبیر عجیب غریبیه. ایشون میفرماید چرا اهوا را به صیغه ماضی گفته، چرا به صیغه مضارع نگفته؟ اگر گفته بود رجلون یهوی لسجود فلم یدر اکر ارکم لم یرکه، این معناش اینه شک فی حال الهویه. اما وقتی به صیغه ماضی گفت، معناش این است که هوی را کرد و به سجده هم رسید، فشک فی الرکوع، چون هوی را به صیغه ماضی گفته، پس یعنی هوی واقع شد و به سجده هم رسید. حالا تو سجده است که شک میکنه، اینطور معنا کرده حدیث را. حالا به نظر شما این قابل قبوله؟ دیگه نداره بعد ماسجد، بله بله بله. خب قال قلت لابی عبدالله رجل اهوا الى السجود فلم يدر علیک هم لم يرکه، میگه اهوا الى السجود یعنی سجده کرد و هویش خب قبل واقع شد و به سجده هم رسید، حالا شک کرد که رکوع کردم یا نکردم در حالی که تو سجده است. اینطور معنا کرده حدیث را، و حالا که این قطعا خلاف ظاهره. اهوا الى السجود استمراریه، یعنی اهوی کرد و اگر تو سجده بود خصافت میگفت که تو سجده، اون نگفته تو سجده. پس اهوا یعنی اهواییست که استمرار هم داره این هویش، هوی را شروع کرده و هنوز هم ادامه داره، شک کرد که آیا رکوع کرده یا نه، حضرت فرمودن قد رکع و قاعده تجاوز را جاری دانستن. پس بنابراین اینم مؤیده همون نظر حضرت امام، که نظر ما هم هست که ما در بحث تجاوز صدق تجاوز و مزی کافیه برای ما. گاهی از اوقات دخول فلغیر خود به خود حاصل میشه، من باب الغلبه ذکر شده، گاهی هم که نشد هم نشه، هم لازم نیست، چون میزان بر همون. عرض کنم به خدمت شما، پس این یک بحث. حالا ما تنها دو بحث کردیم، یکی قیام بعد از رکوع که فایده نداره ولی ذا اصحاب، اما این روایت رو ما چه کار کنیم؟ حالا ممکنه شما سوال بکنید این روایتی داره که دلالت داره بر این که حتی فی حال القیام هم شک کرد که رکوع کردم یا نکردم، چه کار اینو اعتنا نمی کنه. این روایت رو بخوانیم. عنه عن فضاله، عنه حسین بن سعیده، عن فضاله عن ابان تو مال ابان ابن عثمان دیگه، عن الفضیل ابن یسار صحیحه، خوب فضیل ابن یسار هم از اصحاب اجماعه، خود ابان ابن عثمان هم مناب قولی که همون ابان الاحمره، ابان الاحمر، الاحمری براش گفتن لقبش. بله، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام استتم مقائما فلا ادری رکعت ام لا، قال بلا قد رکعت فامضی فی صلاتک فان نمازالک من الشیطان. اونم حضرت تصریح کرده که قاعده تجاوز جاریه به صرف قیام. خب اما حالا ببینید نکته ای که در روایت هست اینه که استتم قائما یعنی یقین، یعنی او قیام اولی نیست، استتم قیاما یعنی قیام حادثیه، قیام جدیدیه، انجامش داده، فاستتم اینه انتصاب کرد و قیام را به مرحله کامل رسوند. پس یعنی چه؟ معنیش اینه که این قیام دیگه یقینا اون قیام قبلی نیست، قیام در حال قرائت، اون قیام تمام شد. ولی این بنده خدا احتمال میده که رفت مثلا نشست یا رفت به طرف سجده دوباره برگشت قائمان یا آیا رکوع انجام داد و حالا سر از رکوع برداشت، یا اینکه بعد از اون قیام اول رکوع نکرد نشست مثلا و دوباره بلند شد. پس یقینا این قیامی که الان شک کرده که رکوع کردم یا نه قطع داره که قیام اولی نیست، قیام حادثی است، اما نمیدونه قیام حادثی است که شک داره که حالا رکوع کرد و قیام کرد یا اینکه رکوع درست انجام نداد مثلا نشست و بلند شد. استتم قائما صراحت داره در اینکه این قیام قیام حادث جدیدی است و قیام اولی نیست، منتها نمیدونه رکوع صحیحی انجام داد یا رکوعی انجام نداد و همینطور مثلا رفت مثلا به طرف پایین و دوباره برگشت بدون اینکه رکوع انجام داده باشه، رکوع معتبر. توجه فرمودید؟ پس حالا حضرت در این، پس این قیام یه قیام جدیدیه، قیام جدید که از محلش بعد از رکوعه، بنابراین شک بعد از رکوع برش صدق میکنه، یعنی شک بعد المحل برش صدق میکنه چون قیام جدیده که به اصطلاح رفته این قیام اول به هم زده رفته پایین، ولی حالا نمیدونه که آیا رکوع صحیح معتبر انجام داد یا نداد و دوباره بلند شد. التفات فرمودید؟ و حضرت میفرماید که انشاءالله رکوعت انجام دادید. چرا؟ برای اینکه این قیام جدید محلش یقینا بعد رکوعه، فاذا شک فی شک، شک بعد محل حساب میشه. اما اگر یه کسی خودش در حال قیام دید شک کرد که رکوع کردم یا نه، احتمال میده این قیام قیام قرائت باشه، قیام احتمال میده قیام برای سمع الله باشه، این نمیتونه، نمیتونه چون که احراز نکرده خروج از محل را. پس بنابراین این صحیح حرام اینطور تفسیر میکنی. خب استت مقامن چه نید؟ خب استت مقامن پس یعنی چه؟ معنی استت مقامن خب خود به خود معنیش همینه دیگه، دیگه نادر یا غالب. معنای کلمه استت مقامن یعنی یه قیام جدیدی ایجاد کردمه و به اتمام رسوندمه، بله. پس دیگه اون قیام قبلی نیست. عرض کنم به خدمت شما، اینم راجع به این مطلب. حالا میایم سراغ سجده که ظاهرا وقت گذشت، سجده بحث دیگری داره. مثلا الله